أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وانگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، خاصه گذشتگان از این جمع و این بیت و ارواح شهدا صلواتی مرحمت کنید. و عجل فرجهم ولعن اعداءهم اجمعین. سوره مبارکه نصر جلسه قبل مورد صحبت و مقداری از خواص قرائت این سوره صحبت شد، از فضیلت این سوره شریف صحبت شد و حدوداً محتوا و معنای این سوره مبارکه هم توضیح داده شد و در ارتباط با این که در مقابل دو نعمت پیروزی و ورود مردم در دین گروه گروه به پیامبر گرامیمون دستور داده شده است که تسبیح بگو با حمد و استغفار کن، اهمیت تسبیح و اهمیت حمد و اهمیت استغفار مقداری صحبت شد. قبل از این که نسبت به استغفار که تتمه صحبتمون در ارتباط با استغفار بود مطلبی به عرضتون برسد، عرض میکنم که در تفاسیر و مدارک مختلف حدیثیمون هست که این سوره شریفه که نازل شد پیامبر گرامیمون فرمودن که این سوره مرا به عالم بعد و انتقال به عالم بعد متذکر می سازد. و بعضی از اصحاب هم که شنیدن با توجه به این که خوشنود شدن که پیروزی و فتح و گروه گروه مردم در دین خدا وارد شدن مسئله ایست مهم و بسیار مایه سرور، اما در این حال از اون طرف این اعلامی بود برای فوت پیغمبر اکرم، رحلت پیغمبر اکرم. این مسئله است که مکرر در تفسیرها و در مدارک حدیثی و در تاریخ مربوط به این جریان به چشم می‌خورد که با این که نوید نصرت است و فتح و مایه خوشنودی، در این حال اعلامی بود برای انتقال پیغمبر چند از این آرام بارم برد. این یه سوالیست که چطور از کجای این سوره این مطلب استفاده میشه. از کجای این سوره این انتقال به دست میاد. بعضی گفتن که به خاطر این که امر به تسبیح و حمد و استغفار شده است، معناش این میشه که بیشتر وقتت را در این جریان بگذار که زمان انتقال به عالم بعد رسیده. مثل این که تذکر دادن است به این که جنبه عبادی و یاد پروردگار کثرت پیدا کنه. بعد اینجور گفتن. ولی اگر مدرک حدیثی نداشته باشد خیلی به نظر قوی نمیرسه، چون که پیغمبر اکرم هر کاری که میکردن در جهت حق و برای انتقال به عالم بعد مفید و مشخصه. و به نتیجه گفتن این که یعنی کارهای دیگر کم بشه، استغفار اینها زیاد بشه، که خیلی لطیف نیست، چه این که همه کارهای پیغمبر اکرم در ارتباط با مأموریت از طرف پروردگار و همه زمینه اوج در عوالم بعد از این عالمه. و مسائل دیگری هم گفته شده است. اما یک مطلب که به ذهن میزند که شاید از احتمالات مختلفی که گفته شده است قوی تر باشد اینه که وقتی کسی در جریانی به یک وضع راحت فوق العاده ای برسه، این نکته مهمی است که شواهدی داره، حالا دقت می‌فرمایید، اگر انسان کاراش درست رو به راه شد دیگه اونجا احتمال انتقالش به عالم بعد قویه، کارا دیگه تموم شده، کارا رو به راه شده. اگر کسی ببیند، مخصوصا کسانی که خدا دوستشون داره، یه خاص بحث کفار است و دشمنان پروردگار، اونا حسابشون جداست. خیر، اونها که خداوند دوستشون داره وقتی که در یک آسایش مطلقی خودشون را نسبتاً ببینن، یا یک گرفتاری به سراغشون میاد یا زمینه انتقالشون به عالم بعد. این شواهدی داره، هم حدیثی هم تجربی، که زمینه گرفتاری دیگر و یا انتقاله. شواهد حدیثیش یکیش اینه. اتفاقا من قم بودم روز گذشته، وقت تو راه که می آمدم این کتاب شریف عیون و اخبار رضام دستم بود، نگاه می کردم تو هواپیما، تو هواپیما این حدیث دیدم که حضرت سلیمان اعلام کردند که امروز تو قصر و کاخ فوق العاده چنین و چنانشون کسی نیاد، و تمام تشریفات و تشکیلات و اون سلطنت و نبوت کذایی اونها در جریان خاص خودش و بروز عظمت، و کسی هم سلام علیکم وارد نشود در این کاخ و قصر و در یک جایگاه خاصی که ناظر بر همه چیز، خودشون قرار بگیرند و در جریان نظارت و دیدار از همه اون تشکیلات با شکوه هیچ کس مجاز نباشه که وارد بشه. حضرت سلیمان در چنین حالتی که بودن یک وقت متوجه شدن که جوانی وارد شد تو کاخ و قصر، به صورت جوانی کسی رو دیدن که وارد شد. از کی اجازه گرفتی؟ کسی قرار نبود وارد بشه در این کاخ و قصر. گفتش که از رب القصر، از خدای قصر، پروردگار قصر شد، از او اجازه گرفتم. معلوم شد که یعنی خدا به من اجازه داده. ایشان فرمودن درست، این که رب به همه چیزه. اما حالا شما کی هستی؟ گفت من ملک الموتم و آمده ام برای قبض روحتون. ایشان گفتن که هرچه مأموریت داری انجام بده، معلوم می شود که خداوند متعال نمی خواهد سرور مطلق مرا جز به ملاقات با خودش. ملاقات با خودش یعنی وقتی اینجا معمولا کارا خیلی روند و همه چیز جمع و جوره، اون وقته که زمینه انتقال. این یک شاهد حدیثیش. یک شاهد دیگه هم حالا عرض کرده باشم که بالاخره ناراحتی بیش میاد. یک روز وجود مقدس خاتم الرسول حضرت محمد مصطفی فرجهم ولعن اعداهم اجمعین، حضرت تشریف آوردن منزل آقا امیر المؤمنین علیه السلام و فاطمه اطهر تشریف دارن و حضرت مجتبی و سید الشهدا علیه السلام. بعد پیغمبر اکرم کناری در اتاق دو رکعت نمازی خوندن. بعد از نماز همینطور که حضرت نشسته بودن یه وقت شروع کردن گریه مفصل. هیچ کس به تعبیر من این حالت رو پیدا نکرد، میخواستم تعبیر دیگه عرض کنم، که از پیغمبر اکرم سوال کنه که چی شد. آقا امام حسین علیه السلام که کودکی هستند و دوران کودکی رفتن جلو، نشستن رو زانو پیغمبر اکرم، سر پیغمبر اکرم رو گرفتن با دستشون کشیدن طرف خودشون، گفتن یا ابه ما یبکی کن، پدر چی شده که گریه میکنی؟ گفتن که عزیزم من هیچ روز مثل امروز خوشحال نبودم. تو جمع شما هست امیر، این داماد بزرگوار من و این هم فرزندم دخترم فاطمه صدیقه، شما عزیزان تو جمعتون خوشنودی و سرور خاصی نصیبم شد. این چنین خوشنودی به سراغم نیامده بود. حدیث در کتاب شریف ابن قولوی هست، کامل الزیارات، که بعضی وقتی گفته میشه که حدیث در این کتاب هست دیگه در فکر سندش نیستن، اینقدر معتبره. اون وقت سروری بی نظیر امروز نصیب من شد. در این بین جبرئیل آمد، یا رسول الله خیلی مسرورید به این وضع، بدونید همه اینها کشته خواهند شد، کشته خواهند شد و قبورشون هم متشدد شد. یعنی قرار بر این نیست برای خوبا که اینجا دیگه خوش باشن، خیلی قرار. لذا بعضیا که این نکته را توجه دارن، یک مقدار گرفتاری که تو زندگیشون هست که میشه باش تحمل کنن، میگن خب همین باشه یه زنده، که اگر همه چیز رو به راه بشه برای خوبا کار مشکلیه. اون وقت حالا با این زمینه که گفتم، این سوره شریفه خوب مشخص میشه که چطور با این که نوید فتح و پیروزی است و نوید ورود مردم در دین، در این حال استنباط انتقال رو پیغمبر اکرم کردن. فهمیدن این سوره که نازل شد، من فهمیدم که وقت رفتن من و بعضی از اصحاب. چرا؟ برای که با توجه به این مسائل پیغمبر اکرم در یک وضعیت خاصی از نظر آرامش و اوضاع و احوال و رسیدن به اهداف و خواستهاشون، اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا، کار وقتی که این چنین بشه بعد زمینهای دیگری پیش میاد. این تناسب به نظر میرسه که از این آیه شریفه استفاده بشه تناسبیست که قوی تره. یه وقتی یکی از کسانشون فوت شده بود و یه آقایی بهش زنگ زدن از یک شهر دیگری به این شخصی که یکی از کسانشون فوت شده بود، اون با یک لحن شیرینی که اون آقا دارد و یزدیست گفته بود که مثل این که وضعتون دیگه جور شده بود، همه کاراتون روبه راه شده، خدا دوست نداشت خیلی خوش باشه، بعد یه چیزی پیش بیاد. اینا هست و به نتیجه مسئله از این قرار میشه که چرا این سوره مبارکه در عین این که نویدیست این چنین، اما در این حال اعلام انتقاله. این یه نکته لطیفی بود که به عرضتون رسید که اون وقت در ارتباط با موارد مختلف هم تجربه هم نشون داده. من بسیاری از افراد دیدم وقتی که در یک چنین شرایطی که دیگه حالا باز تشریحش دیگه لزومی نداره قرار گرفتن و مورد لطف خدا بودن، یه جوری شده براشون به حادثی رو. خب حالا از این که بگذریم، در ارتباط با تسبیح و حمد مطالبی گفته شد و این نکته رو تکرار میکنم که تسبیح و حمد حقیقت توحید است، که معیار توحید خروج من التعطیل و تشبیه است، خارج من الحدین، حد تعطیل و حد تشبیه. این معیار توحیده. اون وقت تسبیح نفی تشبیه هست و حمد نفی تعطیل است. معیار توحید در این جملاتی که تسبیح و حمد دارد وجود داره. سبحان ربی الاعلا و بحمده، سبحان ربی العظیم و به حمده و امثال اینا. ولذا خیلی استفاده کنیم از این ذکرها، اینا خیلی برای انسان مفیده، انسان رو در یه فضای دیگری قرار میدهد. وقتی با توجه انسان تسبیح بگوید، حمد کند، میکند انسان را از تعلقات نفسانی، توجه میدهد انسان را به عوالم نورانی. ولذا وجود مقدس خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی فرج ولعن اعدائهم اجمعین، بعد از نزول این سوره مبارکه ذکرهایی که درش تسبیح و تحمید بود بیشتر میگفت. مطلب سوم استغفار بود. راجع به استغفار هم مطالبی گفته شد. حالا خیلی فهرستوار، مسئله استغفار بسیار عجیبه. هر چه عزیزان فکر کنیم اهمیت استغفار از آن بیشتره، بسیار بسیار مهمه. فهرستوار عرض بکنم به اون مقداری که خیلی به اختصار بررسی کردم، یه بررسی با یک فرصت خیلی کم در ارتباط با استغفار از آیات شریفه قرآن و روایات، این خاصیت ها برای استغفار جدی، نه استغفاری که انسان در حال استغفار و در این حال به گناه ادامه بدهد، که اون نعوذ بالله به تعبیر حدیث خدا رو مسخره کردن است. که آقا حضرت رضا علیه السلام می فرمایند که کسی که استغفار کند در حالی که عمل می کند به گناه و گناه را انجام می دهد، چنین کسی پروردگار خودش را، این تعبیر حدیثه، گویی استهزاء میکنه. من استغفر من ذنب و هو یعمله فکأن نما یستهزئ بربه. اگر کسی استغفرالله بگوید در این حال که میگوید استغفرالله گناه میکنم استغفار دارم میکنم، تصمیم داره گناهشو ادامه بده، دروغی که میگفته بگوید و خلافی که داشته انجام بده، معصیت‌های مختلفی که داشته باشه، در این حال استغفرالله. امام هشتم علیه السلام فرمودن و حدیث در کتاب شریف بهار در جلد 93 و صفحه حدود 282، من استغفر من ذنب و هو یعمله فکأنما یستهزئ بربه. این گویی خدای خودش رو به مسخره گرفته که هم استغفرالله هم مشغول گناه هست، باز هیچ مسئله نیست براش، خیلی زشته. اون وقت اگر استغفار جدی شد، پشیمانی از گناه ها، تصمیم به عود نکردن به معصیت ها، حق الله هست و قدرت قضاشو داره، قضا حق الناس هست، قدرت انجامشو داره، انجام. و اگر نه همون جدی استغفار کردن، این استغفار جدی فوائدش چیه؟ یک، وسیله بخششه که از همه چیز مهمتره، خدا عفوش میکنه، معصیتاشو میبخشد وقتی جدی استغفار کرد. دو، مایه راحتی زندگیش خواهد بود. در زندگی متاع حسن به تعبیر قرآن نصیبش میشه، یک زندگی روبراهی پیدا میکنه. سه، نیرومندیش در کارها بیشتر میشه. چهار، اموالش زیادتر میشه. پنج، فرزندان و پسرانش زیادتر میشن. شش، مزرعه‌ای داشته باشه آباد میشه. هفت، به خصوص چاه آبی نهری جاری پر آبتر میشه. اما تو همه اینا البته تکلیفای مربوط به کار خودش هم انجام میده که مشخصه، نیاز به تذکر نیست. پنج یا بیشتر وسیله میشه، شاید هفتم بلکه هشتم، به قول شما اینجا من هشت نوشتم، هشتم، قطع رگ وتین شیطان. یعنی وقتی جدی میگه استغفرالله، رگ وتین شیطان که کنایه است از اون رگ حیات، رگ حیات شیطان رو بریده، قطع میکنه وقتی جدی استغفرالله میگه. و یقطع وتینه در حدیث داره، ول استغفار یقطع وتینه. نه، علامت عدم استکباره، یعنی وقتی کسی میگوید استغفرالله، این معلوم میشه با خدای خودش کبر نمیورزه، که از بدترین کبرها اینه که معصیت کار خیالش نیست. این دعا کردن استغفار کردن مثل که ننگشه، اصلا دیده شده ننگش میکنه که من بد کار کردم حالا استغفار کنم، ننگش میکنه یا دعا کنه، این کبر بسیار زشتیست. استغفار علامت عدم کبر است. ده، حفظ از عذاب. یازده، یکی از علل این که انسان در دنیا و آخرت با اهل بیت باشه، یک کسی، دو جور حدیث داریم، به حضرت رضا نوشت علیه السلام، به صورت دیگه هم نقل شده که چه بکنم که در دنیا و آخرت با شما باشم. حضرت فرمودن که انا انزلنا، زیاد بخون، حالا حدیثو متنشو بخونم انشاءالله، زیاد بخون و استغفار هم زیاد داشته باش، اون وقت در دنیا و آخرت با ما هستی، در دنیا و آخرت. این حدیث یکمی چون یه توضیح میخواد، انشاءالله متن حدیث میکنم. یکی از دو علت بودن با ائمه معصومین علیهم السلام در دنیا و آخرت، 12 دفع هم و غم، هموم و غموم. فراوان حدیث داره که هر کس هم میداره غم میداره میخواد برطرف بشه و او باد به استغفار. 13 کفاره غیبت است اگر استغفار کنه برای کسی که غیبتش کرده. آدم غیبت کسی رو کرده، حالا هم دسترسی نداره که راضیش کنه، یا اگر بخواد بهش بگه بیشتر مایی ناراحتی میشه، چیکار کنه؟ برای او استغفار کنه، خدا او رو ببخش، خدا اونو عفو کن. سبب میشه برای اینکه کفاره غیبتش میشه. 14 صحیفه اعمال انسان در قیامت درخشش دارد، اون کس که از استغفار غفلت نداشته باشه و استغفار رو بهش اهمیت بده. حالا در ارتباط با هر یک از اینهایی که گفتم روایاتی است که بخوام اونا رو بخونم، خب خیلی فرصت زیادی میخواد. یک حدیث رو حالا حداقل براتون عرض میکنم، همینی که گفتم کمی توضیح میخواد. این حدیث در کتاب شریف بهار جلد 93 حدیث 14 صفحه 279، اونجا این حدیث شریف به این صورت آمده که نسبت به مسئله استغفار این چنینه که کتبت الی ابی جعفر الثانی علمنی شیئا اذا انا قلته کنت معکم فی الدنیا والآخره. خیلی این سوال کننده خوش سلیقه بوده، یک چیزی به حضرت نامه نوشته میگه آقا یه چیزی یادم بدید که وقتی این کار رو بکنم با شما باشم در دنیا و آخرت. و این دیگه خیلی مسئله مهمی است. علمنی شیئا اذا انا قلته کنت معکم فی الدنیا والآخره، با شما خاندان رسالت باشم در دنیا و آخرت. قال فکتب بخطه اعرفه اکثر من تلاوت انا انزلناه ورتب شفتیک بالاستغفار. حضرت فرمودن که انا انزلناه زیاد بخون و این دو لبت هم به استغفار و این ذکر شریف مفتخر باشه و لب تو گویای استغفار باشه و انا انزلنا و استغفار را زیاد انجام بده بخون. اکثر من تلاوت انا انزلنا و رتب شفتیک بل استغفار. اینجا توضیح مختصری که مناسب هست عرض کنم، به نظر میرسه که نکته خاصی درش هست. میدونید که تمام تکامل ها بر اساس مسئله ولایت هست، که اگر کسی در مسئله ولایت تعمدن تقصیری داشته باشه چیزی دیگه به نفعش نیست، چیزی براش خیر نخواهد باشه. مسئله ولایت اینه دیگه، مکرر صحبت شده از قطعیات مداره که یک حدیث، دو حدیث، ده حدیث، 50 حدیث نیست، فراوان، که اگر کسی تقصیر کرد در مسئله ولایت اهل البیت علیهم السلام کاراش هوا ام منصوره، هیچ پوچ میشه، سلام علیکم. و اون وقت ولایت که باشه بعد همش معنادار میشه، همه چیز خاصیت خودشو میبخشه. این انزلنا اعتقاد به ولایت است، چه این که در این سوره مبارکه قدر مسئله اثبات ولایت و این که شخصیت معصوم و امام در هر عصری وجودش لازمه، که خودش یه بحث مفصل داره. اجمالش هم اینه که از این سوره مبارکه چنین استفاده میشه با این مقدمات کوتاه که شب قدر منحصر به یک سال نبوده و هر سال هست، مورد قبول همه. بله هر سال هست. حالا که هر سال هست، فرشتان نازل میشوند، نازل میشوند، برنامه میدن که نازل میشن، کاری دارن که نازل میشن، بر کسی باید نازل بشن؟ در ارتباط با این که امور تنظیم میشه، تنزل الملائکه و روح فیها باذن ربهم من کل امر، همه امور رو در جریانن، باید یه گزارشی بدن. پس باید یه شخصیتی باشه که اون شخصیت مرکز نزول فرشتگان باشه، و اون شخصیت شخصیتی است که هیچ مذهبی ادعا نکردن که اون ماییم، تو ما یکی کسی از اینجوری نست، هیچ همچه ادعایی نشده، هیچ کس چنین ادعایی نکرده که اون شخصیت منم. در مذاهب مختلف تنها و تنها جمعی که مدعی چنین شخصیتی با ادله روشن هستند، مسئله تشیعه که چنین شخصیتی در ما هست. پس این سوره مبارکه وجود چنین شخصیتی را تثبیت میکند و هیچ جمعی معتقد به چنین شخصیتی در خودشون نیستن، تنها جمعی که این اعتقاد رو دارن ماییم. بنابراین این سوره سوره است که ولایت رو تثبیت میکنه. اون وقت ولایت که تثبیت شد، استغفارم کار خودش میکنه، همه خلافا رو کنار میزنه. به نتیجه وقتی آدم پاک و پاکیزه شد و درست شد، بعد با کیه؟ با ائمه علیهم السلام هست، در دنیا و در آخرت. اینه که فکتب به خطی اکثر من تلاوت انا انزلنا و رتب شفتی کبل استغفار. خب حالا روایات عرض شد که در این قسمت بسیار و فوق اون چه فکر کنیم از اهمیت واجد، حائز اهمیت، بنابراین سعی کنیم که استغفار جدی رو غفلت نداشته باشیم. استغفرالله، همین آدم جدی میگه استغفرالله 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 به جد چند تا بگوید. در یک مورد یکی از معصومین میفهمند من 5000 استغفرالله میگم، اما 5000 زیاده، اینه برای شما هم مثلا تخفیفی داده میشه. در یه حدیث دارد که 1000 سوال میکنه این استغفاری که گفته شده خب چند تا بفرستیم استغفار؟ میفهمن 1000 هزار تا. در یه حدیث داره 100 تا. در یه حدیث داره که ولو 3 تا استغفار جدی. این دیگه به نسبت افراد و حال افراد و مواقعی که افراد از جهت کارهای روحی خودشون زمینه هاشون فرق میکنه، ولی تعداد معتنابه استغفرالله استغفرالله خیلی اهمیت داره. و حدیثی که ما به خیال خودمون بخونیم، که حدیثی که یه وقتی خوندیم توی مدت اونا رو کمتر بخونیم، اما در بعضی از حدیث اونقدر شیرین و خوبه که حیف اون میاد، یکیش همینه که الان میخوام بگم. این دیگه خیلی من بخوندم، و اما چون از این لطافت خاصی برخوردار هست، اینه که تکرار میکنم که یه وقتی یه شخصی خدمت حضرت صادق علیه السلام بود، یه کسی آمد گفت آقا من از نظر مالی در مضیقم، چیکار کنم؟ فرمودن استغفار. نه یعنی کار نکن، کسب نکن، کوشش نکن، فقط برو استغفار کن، اونو که جای خودش محفوظه دیگه، در حدی که میتونه. و چنین و چرا رفت این آقایی که نشسته بود خدمت حضرت دلش نمیامد پاشه. خب مادر حضرت نشسته است و خوشه که خدمت حضرت هست، امامشو داره میبینه. نفر دوم آمد گفت که خدا به من فرزند نداره چیکار کنم؟ فهمیدن استغفار کن. اینم پاشو رفت، این هم نشسته بود. نفر سوم آمد گفت که باغستانمون داره میخشکه چیکار کنم؟ فهمیدن استغفار کن. اون رفته نرفته چهارمی آمد گفت نهرای آبمون داره آبش کم میشه چیکار کنم؟ فرمودن استغفار کن. این آقای که نشسته بود گفت عجب، به تعبیر ما چند تن مرض یک نسخه، کم پول شدم استغفار کن، فرزند ندارم استغفار کن، باغم داره خوش میشه استغفار کن. ولی گفتیم دیگه همه عوامل مربوطه که جای خودش محفوظه، نهر باغمون داره خوش میشه استغفار کن. اینا که رفتن به حضرت گفت آه چی شد، هر که آمد گفتش که گرفتارم فرمودید استغفار کن. و ما هر چی میگیم ریشش تو قرآن هست. فقل تستغفرو ربکم انهو کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم به اموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا، که همه اینا تو همین آیه هست. خیلی خب، من با آیات دیگه امشب 14 تا خاصیت برای استغفار براتون عرض کردم، یه اونه که دیر آمدن از دستشون رفته اون 14 تا خاصیت، ولی نتیجه شو گیرشون بیاد که استغفار رو جدی داشته باشیم که خاصیت هاش بسیار بسیار مهم. خب، مسئله آخری که مطرح کنم در ارتباط با این سوره مبارکه این است که به پیغمبر اکرم امر شده استغفار کنید. خب به ذهن ما این میاد که استغفار همینه که انسانی خلافی کرده استغفار بده. پیامبر گرامی من که اسمتشون قطعی است و به نظر هممون اونچنان که واقع هم این است، وجود مقدس خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی، محمد آل محمد، رجل فرجهم ولعن اعداهم اجمعین، حضرتش معصومن و همه ائمه معصومن. اون وقت استغفار اینجا چیه؟ و استغفر. و همچنین آیه های دیگری که داریم که گاهی یک مقداری خود کلمه ذنب و گناه هم مطلب رو گویی صریح درش میکنه. انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. و آیات دیگه با توجه به این که حضرتش معصومند، این که واستغفر هو استغفار کن یعنی چی؟ در ارتباط با این مسئله اگر به این سبکی که عرض میکنم در ذهن شریفتون باشه یه مقدار زودتر به مطلب میرسیم. و آن اینه که اولا بدونیم در قرآن کریم اینجوری برخورد کردن که به قول ما میگیم کانه یکونو معنا کردن، اینه همونطور ترجمه بکنه آدم هرچی تو ترجمه آمد بس فکر کنه همینه. اگه اینجوری بخواد برخورد کنه با قرآن اما جاش اشکال داره، اولش به خود خدا اشکال میشه. چون اگر بخوایم با هم ترجمه بریم جلو تو قرآن بعد میکنیم که خدا خودش فرموده که من نمیدونم. خدا که میدونه بچه تو من نمیدونم. کجا؟ اتنبئون الله بما لا یعلم، خبر میدهید خدا را به چیزی که خدا نمیداند. باز خدا نمیداند داره. دو مورد اینجور هست. ولما یعلم الله، هنوز خدا نمیداند. این چی میشه؟ اگه بخوام با ترجمه بریم جلو باز هنوز خدا نمیداند. تو حرف خدا نمیداند چیه؟ فرستادیم ما این پیامبران را به سوی جمعیتی که مات الف او یزیدون، صد هزار یا بیشتر. پروردگار را صد هزار یا بیشتر، کسی میگه که نمیدونه، مردد اینا صد هزار جمعیت یا بیشتر. و پروردگار متعال چرا اینجور تعبیر کنه صد هزار یا بیشتر، یا صد هزار یا بیشتر، نه یا صد هزار یا بیشترش را. اگر بخواهیم بدانید با این ترجمه فقط ما برخورد کنیم با قرآن، بسیار جای اشکال خواهد بود. لذا توصیه نمیشه که حتما هی اصرار بشه به این که برید شما ترجمه قرآن رو بخونید، چون به این اشکالا برخورد میشه، بعد احتیاج به جواب داره، دنبال جوابش نمیرن، براشون مشکل درست میشه، مشکل داره. بله یک قسمت از آیات قرآن هست که محکمات آیات قرآن است، اونا رو افراد هرچی بیشتر ترجمهشون بکنن بهتر. آیاتی که تذکر میدهن، آیاتی که در ارتباط با مسائل توحیدی به آثار قدرت پروردگار توجه میدهد، آیاتی که نشانه های اخیار و خوبان و نیکان در اون آیات آمده است. بسیاری از آیات هست که اونها خیلی راحته، ولی خیلی از آیات هم اینجوریه. با کل قرآن کسی اینجور برخورد بخواد بکند، برخوردی است که به صدمه میفته اصلا. یعنی هی میبینه که چی شد، اینجاش اشکال شد، اونجاش اشکال شد، اینجاش نمیفهمه، اونجاش نمیفهمه. یعنی که این کتابی کتاب خاصیه در مجموعش. بله همچنان گفتم قسمتی از آیات هست که خیر، یه مسئله آخریست، تذکر بسیار شدید. خیلی از این سوره های کوتاه قرآن اونا اینجوریست که کسی همون ترجمهش هم که دقت کند، در بسیاری از اینها مسئله پیش نمیاد، خیلی روشن. آیات محکمه قرآن، پس اولا اینجوره که قرآن اینجوریست که با همون ترجمهش ما بخویم با هر آیه برخورد کردیم تموم کنیم کار رو. خیر راجع به پیغمبر اکرم و استغفار هم همینه. یعنی اینجور نیست که آیات راجع به پیغمبر اکرم با هم ترجمهش ما بخویم رد بشیم، اینا این مسائل تخصصی خاصی داره. این یه تذکر. اون وقت مطلب دوم این که ادله قطعیه بر عصمت پیغمبر اکرم خاتم الرسول حضرت محمد مصطفی جل فرجه ولعن اعداهم اجمعین، دلیلای قطعی داریم بر عصمت پیغمبر اکرم، دلیل عقلی. وقتی دلیل عقلی داشتیم که پیغمبر اکرم معصومن، پس میفهمیم این استغفارای معنای خاصی داره، یه معنای مربوط به خودش رو داره که باید بحث بشه، باید صحبت بشه، باید توضیح داده بشه. دلیل‌های عقلی بسیار داریم. یکی از دلیل‌های عقلیش اینه، یکیش اینه که اگر چنانچه پیغمبر اکرم معصوم نباشن، قابل اعتماد نیستن، ممکنه خطا کنن، گناه کنن. همین حرفی که دارن میزنن ممکنه که الان همین حرفشون چیه؟ اشتباهه. اشتباه. اون وقتی معصوم نباشن ممکنه همین حرفی که دارن میزنن اشتباه باشه دیگه. ممکنه که دارن خطا میکنن، ممکنه که دارن گناه میکنن، نعوذ بالله. اون وقت اگر چنون چه چنین باشد، اعتماد از این پیامبر سلب میشه، اعتماد بهش نیست، چون اون چه دارد میگوید احتمال اشتباه هم داره، احتمال این که خودش هم داره گناه میکنه، عوضی حرف میزنن و اعوذ بالله هم چی داره. وقتی اینجور شد اعتماد بهش نمیشه، نقض غرض رسالت میشه. یعنی خدا این پیامبر رو فرستاده است تا پیام خدا رو به خلق برسانن، تا پیام خدا رو به خلق ابلاغ کنن، و حال اون که این ممکنه اشتباه کند، ممکنه که معصیت بکند، به نتیجه ممکنه حرفایی که دارد میزند پیام خدا رو این برانور کرده یا داره اشتباه میکنه، غرض رسالت انجام نمیشه. پس عقل میگوید که پیامبر بایستی معصوم باشه، که اگر معصوم نباشد اصلا غرض رسالت به هم میخوره، اوضاع رسالت به هم میریزه، اون چه هدف از رسالت هست انجام نمیشود. به نتیجه عقل میگوید پیامبر بایستی معصوم باشه. حالا که عقل میگوید پیامبر باید معصوم باشه، پس این آیه ها چی میشه؟ معلوم میشه اینا یه معنایی داره، اینا یه خصوصیاتی داره. اون وقت زمینه میشه برای اینکه معنایی که گفته میشه راحتتر انسان بپذیره، قبول کنه که این معانی داره، مخصوصا با اون مقدمه که اول گفتم. و همچنین دلیلای دیگری هست عقلی. اگر چنانچه پیامبر خطاکار گناهکار باشه و معصوم نباشه، وقتی خلاف مرتکب میشه، اون وقتی خلاف مرتکب میشه باید امت نهیش کنن، از طرفی هرچی میگه باید بپذیرن، هم هرچی میگوید بپذیرن، هم داره خلاف میکنه و خلاف میگه قبول کنن. که خب حالا تو این قسمت هاش وارد نمیشه، میکمی دیده کاریش زیادتر میشه، اما این جمله رو که گفتم بعدم نمیاد که از مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی رضوان الله تعالی علیه از ایشان این جمله کوتاه رو نقل کرده باشم که در ارتباط با مسئله عصمت ایشان یک عبارت کوتاهی دارن که خیلی لطیفه. میفرمایند که ویجب فی النبی الاسمه لیحصل الوسوق فیحصل الغرض ولی وجوب متابعتهی و ضدها ولی انکار علی. اینا شو دیگه توضیح ندادم، همون جمله اولش رو خاطرتون باشه روشنه. باید پیامبر معصوم باشه، یعنی به حکم عقل. چرا؟ به خاطر اینکه اگر معصوم نباشد اعتماد بهش نمیشه، اعتماد نشد هدف رسالت انجام نمیشه. تا وسوق و اعتماد تحقق پیدا کنند و به نتیجه غرض از رسالت حاصل بشه. و یجب فی النبی الاسمه لیحصل الوسوق فیحصل الغرض. و اون وقت دلیل های نقلی هم که هر کس در ارتباط با خود قرآن لااقل معتقد باشه که دیگه قرآن درسته، که خب مشخص هم هست، اون وقت از قرآن هم آیات زیادی برای عصمت استدلال میشه که دیگه وارد این بحث به این صورت نمیشم. و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله. این از آیه هایی است که از این آیه عصمت رو میشه استفاده کرد. سوره نساء آیه 62، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. سوره احزاب آیه 21، از این عصمت رو میشود استفاده کرد. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت یطهرکم تطهیرا. از این آیه که در سوره احزاب است آیه 33 عصمت رو میشود استفاده کرد. و روایاتی هم که در این زمینه هست که ان فی الانبیاء والاوصیا خمسه ارواح، روح القدس و روح الایمان و روح الحیات و یو روح القوه و روح الشهوه فبروح القدس. یا جابر علمنا ما تحت العرش الى ما تحت السرا ثم قال یا جابر ان هذه الارواح يصيبه الحدثان الا ان روح القدس لا يلهو ولا يلعب. که چون نمیخوام وارد این بحث بشم همینقدر اجمالا اشاره کردم که هم دلیل نقلی داریم و هم دلیل عقلی داریم، موندا اون دلیل عقلی که پاش قرض بشه دلیل نقلی هم پاش قرض بشه. ولی یه شبهه خاصی پیش میاد که اگر از دلیل عقلی اثبات نشده باشه بعد یه مشکلی پیش میاد. در هر حال چی شد؟ مطلب این شد که پس پیامبر معصوم است. حالا که پیامبر اکرم معصوم است، پس اینا چیست؟ اینو واستغفر چیه؟ اینو میفهمیم که پس باید یه توجیه داشته باشه. اون وقت در ارتباط با این آیه شریفه یکی دو تا توجیهش عرض میکنم. حالا خود این بحثم شاید بد نباشه که یک جلسه دیگه هم خصوصیات دیگه هم راجع به این سوره یه چیزی گفته باشیم، خود همینا کمی تکمیل و تتمیم بشه. یکیش اینه که وعظی گفته شده اون چه امت انجام میدهن از نادرستی ها چون امت پیغمبر اکرم هستن، اون وقت گفته میشه پیغمبر تو استغفار کنی، یعنی از در ارتباط با گناه های امتت، خلاف هایی که اینا کردن. مثل این که حالا این مثال خیلی ضعیفه، یه پدری فرزندش خلاف هایی کرده و حالا بعد به پدر گفته میشه، ولی اون فرزند خودش مختار بوده، خودش خلاف کرده، پدرم گدایی نداشته. یک ارتباط خاصی که هست بالاخره یه همچه زمینه ای داره که این تعبیر بشه. و استغفر لذنبک، یعنی ذنب امتت. یه حرف دیگه هم عرض میکنم و اون اینه که استغفار منشأهای مختلف داره. استغفار طلب غفران، طلب بخشش، طلب لطف از طرف خداست. گاهی گناه میکنه کسی استغفار میکنه، یعنی بخشش نسبت به گناه که خب ظهور استغفارم در اینه، ولی گاهی غیر، منشأش گناه نیست. تو اون وقت توضیح این مسئله رو باید تو اون استغفارهای بسیاری که در اون زیارت حضرت رضا علیه السلام میخوانیم، استغفار حیائن، استغفار رجائن، استغفار کذا، استغفار کذا که متعدد هست، اونجا منشأهای استغفار بیان شده. اینجا بعضی از بزرگان گفتن که این استغفار، استغفار انقطاع و استغفر لذنبک، یعنی منقطع بشو، یعنی منشأ این استغفار اون حال انقطاع، انقطاعی که پیغمبر اکرم سلام علیکم داشتن که مشخص، اون وقت تأکید همین جهت بیشتر به همین توجه دادن، استغفاری که منشأش انقطاع از غیر خداست، انقطاع از غیر ذات مقدس حضرت حق. پس واستغفره، این استغفار، استغفار از گناه نیست. به چه دلیل؟ به دلیل عصمت، عصمت ثابت شده. استغفار مسئله دیگری درش مطرح است که دو تاش که متوسط بود براتون گفتم، اونی که یه مقدار اوج داره دیگه فرصتی نبود که دیدم وقتی نیست که بخوام مطرحش کنم، حالا اگر مناسب دیدیم هفته دیگه مطرح میشه، که یه معنی فوقی این حرف هم هست در کار، که در ارتباط با همه دعاهایی که همه در اون دعاها به گونه استغفار دارند و چیزایی عرض میکنند به خدا و عشق میریزند و گریه میکنند و این حرفا، که اون خودش یک مسئله خاصیست که یه وقت خاصی میخواد که توضیح داده بشه. در هر حال واستغفره، استغفار انقطاع، یعنی منشأ این استغفار انقطاع از غیر ذات مقدس حضرت حق. انهو کان توابا. خب حالا شاید امشب دیگه به این که یک ساعت بیشتر نشه وفا کرده باشیم و بله عرضمون جمع کنیم. امیدواریم که خداوند متعال توفیق حالت استغفار جدی که بسیار حالت ارزنده است، این حالتی که خیلی کار صورت میده، خیلی کار صورت میده، امیدوارم خداوند متعال این حالت را به حقیقت و اولیاش به هممون بیش از بیش کرامت بفرماید. یک گوشه از اونی که میخواستم بعد بگم اشاره بکنم، من خدمتی از بزرگان بودم، خدا رحمتش کنه، مرد کم نظیری بودن در عمرم، افرادی که دیدم شاید مثل اون ندیدم از جهات مختلف. صبحی بود، خانش بودیم، تهران بود خدا رحمت کرده، و نان بود و چای شیرین بود و پنیر، من دم خدمتشون بودم. این همینطور که دستشو برد رو نان و پنیر، چای شیرینم بود که بخوره، اون حالتهایی که برای مردان ارزنده پیش میاد که بعد استغفار دیگه معنی دیگه پیدا میکنه درست پیش آمد، که همینطور که میخواست بخوره ایچی منقلب شد، استغفر الله، من این پنیر رو بخورم، حیف این پنیر نیست که من بخورم، ولی کسی که خیلی چنین بچه، من این نونه بخورم. باور بفرمایید همینطور افتاد به استغفار، این دامنش پر عشق شد، عشق میامد و استغفر الله استغفر الله. این کاران پیش من به اصطلاح رو دواسی نمی کرد، انجام می داد. ولی خب معمولم افراد این حالاتی که دارن اینجونست که همه جا ابراز کن، و شروع کرد گریه، مدتی گریه می کرد، من این اون پنیر بخورم، حیف این پنیر نیست که من بخورم. این دیگه حالتیه که خدا می ده بندگان، عجب عجب. مدتی من دیگه بعد آخرش زدم یک کمی حفیده گفتم آجا خب من بخوریم دو یه تشکر کنه که جزء بدن ما میشه فلان میشه، من خواستم از اون حالت در بیاد، خدا رحمت کرده. و وقتی اون میفتاد به خوندن قرآن و استغفار قوقایی بود. حالا اتفاقا امشب فرزندشونم تو مجلس هستم، من هیچ اول متوجه نبودم، خدای رحمتشون کنه. و یادم میاد که مشهد بودم، حالا خصوصیات و جزئیات چه نمیگم، وقتی که من رفتم در اتاقی که شون بودن که گاهی خبر میگرفتم، دیدم قرآن بخونن، من پشت در باستم باستم و ایشان باش قرآن بخون، همچی که رسید به این جمله و صالح المؤمنین، که مقصود امیر المؤمنین علی علیه السلام است، و صالح المؤمنین داد زد دیگه ساکت شد. من رفتم داخل بودیم افتاده یه حاج آقا بلام باش بودن، گفتم خب اینجا چی کار میکردی؟ بودم دیگه آمده بودم خبری میگرم. بعد اونا دیگه مسائلیست که گاهی تو اون مسائل میفتم اطلا، بعد دیگه گناه نکرده استغفار میکنه، خلاف نکرده استغفار میکنه. اینجور نیستش که آدم هزار یک خلاف میکنه مثل که زورش میاد استغفار کنه، مثل که نه، مثل که گاهی طلبکارم هستم، طلبکارم. وقتی اون حالات پیش میاد که میفهمد عظمت خدا، عظمت ذات مقدس حضرت حق، آنی قفلت از او چی میشه معناش در ارتباط با معرفتی که هست، اون وقت اینجوریست که نتیجتا بایستی که توجه به این جهات داشت. و بله اون وقت از خدا بخواهیم که خودش عنایت کنه، لطف کنه، اون حالاتی که بله اون وقتی که با تمام خوبی و نیکی در این حال میگوید الهی البستن الخطایا صوب مزلتی و جللن تباعد منک لباس مسکنتی. خب حالا بنابراین یه چند تا استغفار به هم بکنیم و ائمه معصومین رو وسیله قرار میدیم و اولیاء خدا را. حالا تذکر دادن که امشب شب شهادت حضرت حمزه سید و شهدام هست، که خب بله بسیار بسیار در راه خدا چه کرد این بزرگوار که به سید و شهدا ملقب بشوند و اون مقامات و اون عنایات خاص. امیدواریم خداوند به آبروی این بزرگواران که اینها در راه خدا قطع قطع خود شدند و ایستادگی کردند و درس توحید و توجه به حضرت حق دادند و به شخص پیغمبر اکرم، همه انبیا و مرسلین و به همه معصومین علیهم السلام و باز به خصوص به وجود مقدس امام حسین علیه السلام، که دیگه تحملشون در راه پروردگار در گرفتاری ها اونچنان برایشون پیش آمد کرد که برای احدی پیش نیامده، ولو بقیه معصومین هم اگر می بودن همونجا عمل می کردن، ولی خب پیش نیامده. خدا را قسم بدیم به قرب این بزرگواران که پروردگارا خودت به ما حالاتی که مزه ایمان رو بفهمیم، مزه استغفار رو بفهمیم، مزه یادتو رو بفهمیم، مزه ذکر رو بفهمیم، مزه نماز خوندن رو بفهمیم، مزه قرآن خوندن رو بفهمیم. خدا را از این جمود و خشکی خاص بیان بیرون و روح لطافتی پیدا بکنه که اون حالات معنوی زمینه پیدا کنه. به حق این بزرگواران به همه من مرحمت بفرمایید.